سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا. درودی ویژه تر دارم طبق معمول همه شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک. برنامه امشب پنجشنبه 13 بهمن ماه ایرانی برابر با 2 فوریه 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب. امشب مشخصا با تکیه و تأکید بر مطبوعات چپ تهران که کماکان درگیر آیین حکومتی دهه فجر، امروز 13 بهمن ماه بوده و روزنامه‌های من میدیدم که به بازخوانی تاریخی رویدادهای ایام انقلاب سال 57 میپرداختن. مثلا جمهوری اسلامی رو میدیدم که اشاره میکرد که مثلا دریای خروشانی از مردم در خب دومین روز بوده دیگه، 13 بهمن، تنها یک روز پس از ورود آقای خمینی از تبعید بوده، با اون عبارت هیچ، اون عبارت بی‌حسی تمام عیاری که نسبت به میهن داشت. علی ای حال بودن روزنامه‌هایی که این روزها رو در تقویم تاریخ انقلاب ایران به مثابه روزهای مهم برمی‌شمردند و از مهر مردمی می‌گفتند که دور به حلقه می‌زدند. اما خب هیچ روزنامه رو توان و یارا و قدرت این نیست که به شرایط امروز بپردازد که آیا نسل کنونی اساساً خمینی میشناسد. اگر هم بشناسد تحت تعالیم و آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، اساساً هیچ تناسب فکری بین جامعه امروز ایران، مشخصاً نسل رنسانسی به پا خواسته از نظام فقیهانی، آیا هیچ تناسب شأنی، هیچ تناسب فکری و اندیشه‌ای با فقهای حاکم در نظام هست یا خیر که به این مسائل نپرداختند؟ اما در اشکال دیگری وقتی از ناکارآمدی‌های مردان جمهوری اسلامی و کابینه‌های مختلف سخن می‌رانند، مشخص می‌شود که شکاف بین دولت ملت یا به تعبیری بهتر شکاف بین حاکمیت و مردم چقدر گسترده است. خب همون گونه که وعده کردم مایلم که به نحوی از آنها با روزنامه‌ها جلو برم. روزنامه آرمان امروز رو می‌بینم که در گزارشی تحت عنوان واکنش تند آیت الله محقق داماد درباره مجازات منتقدان سرشناس به تازه ترین لایحه پارلمان جمهوری اسلامی اشاره کرده که صریحاً گویا در صدد آن هستند که به خاطر بیان مطالب کارشناسی توسط کارشناسان چنانچه برخلاف برداشت و خانش رسمی حاکمیت باشد 10 تا 15 سال میخوان حبس صادر کنن. نکته بسیار قابل توجهی بود، البته در 48 ساعت گذشتم تو روزنامه بوده که من فرصت نکردم با اون بپردازم، اما کماکان من میدیدم که حتی روزنامه های بعضن حکومتی و دست راستی مثل روزنامه خراسان رو یکی دو روز پیش بود میدیدم که با این عبارت سفارایی کرده بود که لایحه محدودسازی آزادی بیان. حالا همواره در جامعه ایرانی این عبارت به گوش می رسید، مبنی بر این که در ایران مثلا آزادی بیان هست و آزادی پس از بیان نیست، که البته هر دو نیستش، یعنی آزادی بیان هم وجود ندارد، اما خب کسی حسب اتفاق مطلبی رو مطرح کند که با منویات، خواسته ها و مکنونات قلبی شخصی، مقامی و فقیهی ناهمسان و ناهمخوان باشد، طبیعتا تبعات سنگین تری متوجه افراد منتقد خواهد بود. در هر روی آیت الله محقق دامادی که از فقیهان به هر صورت نسبتا روشن فکر دینی محسوب می شود، ایشان به دفعات هست که هم به دفاع از حقوق زنان می پردازد، هم نسبت به ضرورت آزادی تفکر و نقد دین بعضا سخن می راند، خیلی هم محبوب ارکان حاکمیت نیست، به نحوی از آنها خانش تحول خواهی از مبانی دین اسلام رو ارائه می کند. بخشی از اظهارات آقای محقق داماد با لحنی نسبتاً تندی هم بیان شد، جایی که می گفت ما در کشوری زندگی می کنیم که پارلمانش می خواهد تصویب کند که هر کس خلاف حاکمیت حرف می زند به 10 تا 15 سال حبس محکوم شود. جای دیگه گفته نمی دانم در کره شمالی چنین چیزی هست یا خیر. محقق داماد در حاشیه نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم گفت یک اتهامی مطرح می شود که می گوید فقه کشور رو ویران کرده است. در حوزه اقتصاد عمل نکردن به حلال و حرام کشور رو به اینجا کشانده. دولت در زمینه ثروت‌های ملی مرتکب خلاف شرع علنی شده. یک نفر در مجلس نیست این مسائل رو بفهمد. فروختن نفت و تقسیم آن حرام است. که خب البته واقعا یک انتقاد خیلی تندی بوده که به سیاست هایی که دولت ها در جمهوری اسلامی مرتکب می شوند یا انجام می دهند یا اعمال می کنند، طبیعتا بدون تصمیم سازی های سیاست های کلان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اراده شخص رهبری نظام نیستش و دولت هایی که اتفاقا این شیوه رو پیشه کردن، چیزی که آقای محقق داماد گفت مبنی بر این که نفت رو می فروشند و تقسیم می کنند به مثابه پول نقد، اساسا در دولت احمدی نژاد این شکل باب شده بود که خب کارشناسان میگفتن که این نه تنها توزیع عادلانه ثروت برای جامعه ایرانی نیست، از قضا فراگیرسازی و همینطور توزیع متوازن و برابر فقر بین جامعه ایرانی است. خب خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. امضای طلایی ترامپ چه بود؟ عنوان گزارشی بوده که روزنامه آرمان ملی با انتشار تصویری از آقای حسن روحانی و آقای دونالد ترامپ در صفحه یک خود به آن پرداخته بود و از افشای شرط گذاری روحانی با برای دیدار با آقای ترامپ میگفت. خیلی نکات قابل توجهی بوده. اساساً روزنامه آرمان ملی وقتی این گزارش رو تهیه میکرد نگاهش این بوده که جهان غرب و ایالات متحده امریکا مثلا احتیاج داشت برای گفتگو و مذاکره با مردان جمهوری اسلامی. به یک فرایند تاریخی هم اشاره میکرد، به صحنه میل دیدار آقای کلینتون برای دیدار با آقای سید محمد خاتمی رو اشاره کرده بود که خب آگاهی دارید که آقای خاتمی خود رو در توالت و دستشویی های سازمان ملل پنهان کرد که مبادا مغضوب غضب آقا در تهران قرار بگیرد. خب یک رسوایی بزرگی برای شخصیت محمد خاتمی بوده. گزارش روزنامه آرمان به فعل و انفعالات و تلاش برخی از مقامات و همینطور کتاب خاطرات آقای روحانی بدون دود و آتش و خون روایت مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی رو بیان کرده بود. خیلی کوتاه اگه بخوام بگم به بخشی از اظهارات آقای پومپئو در کتاب جدیدش هم اشاره کرده بود. خیلی کوتاه اشاره کنم، مجموعه تلاش هایی رو که برخی از دولت ها مثل خود آقای اوباما هم تلاش داشت که دیداری داشته باشه با آقای حسن روحانی و اون تلفنی که پیش آمده بود همه رو نوشته بود. آقای حسن روحانی بخشی از خاطرات آقای روحانی رو اشاره کرده بود که شرط گذاشته بود که یک امضایی از آقای ترامپ میخواد. در این بین گویی آقای مکرون وارد عمل میشه، خیلی روی آقای ترامپ فشار میاره که شما این امضا رو بده و دولت روحانی بخواد مذاکره کنه. گویا فریب بوده و آقای ترامپ خطشون رو خونده. البته آقای روحانی میگوید که بازیگری به هنرپیشگی شغل آقای ترامپ بوده، فریب بوده از ناحیه اونها که میخواستن خبر رو از قبل منتشر کنن و اینها رو بی‌آبرو کنن. آنچه که بوده یک بازی بزرگی بوده تو مایه های جریان مکفارلینی. اتفاقا آقای روحانی با هماهنگی آقای خامنه ای خواستن اون امضا رو بگیرن و نشست و صورت بدن امضا رو بگیرن، سپس خبر رو اگر غرب منتشر کرده اینها بزنن زیرش. فریب در مدیریت فقهی نمود بیشتری داره و آقای ترامپ اتفاقا در این ماجرای مشخص با آقای مکرون بسیار حمله کرد که شما به جلیق زردهای خودت بپرداز، به هوش باش که جلیق زردها حکومت رو از چنگت در نیارند. و اینقدر با شیوه انعطافی در برابر روحانیون تهران به تعبیری تقاضای تعامل برای امضا یا برای نشست نکن. به این ماجرا پرداخت، اما چیزی رو که به اون نپرداخت در این گزارش آخرش هم نگفت که خواست آقای روحانی برای اون امضا چه بوده. این سوالی بود که من در این متن چیزی به اون نرسیدم. برات میزنم به دیگر مطالب. روزنامه آسیا یک مطلبی داشته که خب نوید بخشه در این شرایطی که خب ما بسیاری از جوانان رو دیدیم به پای چوبه دار رفته بودن، اشاره کرد که حکم اعدام محمد قبادلو متوقف شد که به نقل از دیوان عالی کشور گفت که قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده مبنی بر اعدام به جرم محاربه صورت میگیرد. اینو معتقدن که آقای قبادلو پسر جوانی که در جریان انقلاب زن زندگی آزادی بازداشت شده مثلا متهم به قتل یکی از پرسنل نیروی انتظامی است. پیشتر هم اعلام شده بود که خانواده ایشان با تحسن و تجمع از بیماری ایشون گفته بودند و نشانه های آشکار و مصرح و براهین مبرهن حقوقی که ارتکاب هر گونه قهر تو توسط ایشون تایید کنه تا این جای کار پیدا نشده و وکیل ایشون هم در صدد به تعبیری تبیین و بازخوانی مجدد پرونده هست که تا اطلاع ثانوی فعلا این اعدام متوقف شده که امید آن هست این سیاست توقف اعدام شامل سایر عزیزانی که در انتظار اجرای احکام اعدام هستند نیز بشود. برق میزنم با دیگر مطالب منتخب. یک موضوعی رو من در روزنامه آفتاب یزد میبینم، شما الان میبینید، تصمیم گیری با اطلاعات غلط که خیلی خوب دردناکه، نشان از وارفتگی و وارونگی کابینه ی آقای رئیسی است. اشاره میکرد که اخیرا ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن مخبر معاون اول رئیس جمهور ایران یعنی آقای رئیسی در حال انتقاد بابت اطلاعات غلطی است که به مسئولان مختلف در خصوص وضعیت زلزله زدگان خوی داده شده. این در حالی است که گزارش ها حاکی از شرایط اسفناک زلزله زدگان هست. حسب همین گزارش به نظر می رسد که سایر ارکان حکومت، وزارتخونه ها، دوائر و نهادهای حکومتی با همین اطلاعات غلط پیش می روند، تا جایی که آقای خامنه ای گمان می برد که چون جمهوری اسلامی به میزان و مرزی از قدرت و اقتدار رسیده که اصلا دیگه جهان کم آورده، بدین روی دارن علیه اینها توطئه میکنه، میگه چون ما خیلی به نقطه قوت رسیدیم، به قله قوت و اقتدار رسیدیم، دنیا داره توطئه میکنه علیه ما. و قطعا این میتونه اصلا همین اشاره که روزنامه کرده این میتونه واقعا ناشی از اطلاعات غلطی باشه که به رهبری نظام از سوی مجامع پایین دستی به ایشون ارائه میشه. و اطلاعات غلط قطعا تنظیم سیاست ها و راهبرد ها رو میتونه به مقالطه بندازه، چیزی که جامعه ایران الان شاهد آن هستش. من خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. یه مطلبی میخوام بگم، دیشب هم اشاره کردم، الانم آفتاب یزد به اون پرداخت آقای قالیباف کمی مطالعه کنید. خب دیشب اشاره کردم، البته آقای قالیباف رئیس پارلمان ایران هستش، در الجزایر رفته بود، سخنرانی داشت، یک رسوایی عجیبی به بار آورد. این اتفاقا این هم نشانگر مبالغ گویی، دروغگویی، اطلاعات غلط دادن. حالا اطلاعات غلط در داخل ایران که میدن چون ابزار سرکوب دارند و فکر میکنن میتونن حلش کنن، حل میکنن. در جهان خارج نمیتوان، چون کوچکترین ناهمسانی و اطلاعات غلط مایه رسوایی گویندگان آن میشه، کاری که برای آقای قالیباف پیش اومده بود. در واقع به بازتاب گاف رئیس مجلس در یک ملاقات خارجی اشاره کرد. این روزنامه با همین عبارات نوشت، یعنی گاف رو من نمیگم، خود آفتاب یزد نوشت. حسب این گزارش ایشان به همتای الجزایری خود گفته بود در زمان انقلاب الجزایر به عنوان یک جوان انقلابی مسائل مربوط به انقلاب الجزایر رو در ایران دنبال میکرده. این در حالی است که آقای قالیباف متولد سال 1340 هستش و انقلاب الجزایر کمتر از یک سال بعد از تولد او در سال 41 به پیروزی رسیده است. دیگه خب به هر صورت همینه که اتفاقا من یک گزارش رو امروز میدیدم که در صدا و سیما میدیدم که چرا مردم ایران دارن دینگوریز میشن. وقتی منبع اطلاع رسانی ادیان و دین و نظام اینها باشن که دروغ آشکار میگن، طبیعتا باور جمعی نسبت به مقوله ها و مسائلی که حتی یک زمانی براشون احترام داشت دچار ترک و تردید خواهد شد، چیزی که ما الان شاهدان هستیم. البته در رابطه با شکافی که بین مردم و حاکمان پیش آمده، مسئله فرای این هاست، چرا که اساساً وظیفه حاکمان تأمین خیر عمومی، تأمین و تضمین سعادت جمعی است، خدمات رسانی به باشندگان یک سرزمین و شهروندان یک جامعه هستش که خب اینها اساساً از اعمال چنین مدیریتی ناتوان هستند. خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با دیگر مطالب منتخب. FATF کماکان به مثابه یک معضل و حفره در عرصه تعامل اقتصاد ایران با اقتصاد جهان مطرح هستش، همان نهادی که جمهوری اسلامی بایستی به آن بپیوندد تا کالایی رو که میفروشد مثلا به کشور چین تا عراق بتواند پول آن را از طریق کانال‌های معتبر و محترم و مورد اعتماد جهانی دریافت کنند. و جمهوری اسلامی میگوید که من چنین نمی‌کنم، من پول رو چمدانی از پشتی، در پشتی فرودگاه می‌خواهم داشته باشم و نمی‌خواهم دنیا بفهمد که من این پول رو از چه راهی به دست آوردم، کجا می‌خوام خرج کنم. اگر به جنوب لبنان می‌فرستم نمی‌خوام ردیابی بشه. حالا کار به جایی رسیده، خب بارها یعنی سالیان است از دولت آقای روحانی بس مطرح شده بود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده بودن، آقای محسن رضایی دبیر در مجمع بوده، ایشون به تعبیری این رو خوابونده بود، تصمیمی برای موضوع گرفته نمیشد در حالی که کسی مسئولیت رسمی قبول نمی کرد، رهبری نظام هم ورود علنی و عیان نمی کرد در حالی که برای مثلا ورود واکسن کرونا تمام قد وارد شد که از این کشور نخرید، حالا روز 700 نفر مردن بمیرن مهم نیست، اما این موضوع که حتی بحث اقتصادی داره رهبری نظام تمام قد ورود پیدا نمی کرد که به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنه که خب بایستی برای پیشبرد تعاملات بانکی و مالی در عرصه جهانی مثلا به این FATF بپیوندید. یک جوری استخوان لای زخم نگه داشته شده تا جایی که الان میبینم روزنامه ابرار شما میبینید نوشته روسیه و چین هم بدون FATF با ما همکاری نمی کند، که خب همون گونه که شما آگاه هستید روسیه و چین دو تا از کشورهایی هستن که جمهوری اسلامی روی آنها حساب حد اکثری می کند، آنها رو پشتیبان بین‌المللی خودشون می دونه و تصور می کنن که مثلا کشور روسیه با تغییر ارز دلار در بسیاری از امور مالی به روبل روسیه مثلا به یک قدرت و اقتداری رسیده و طبیعتا میتونه اینها رو مورد مهر خودش قرار بده و از در پشتی دلار یا روبل یا پولهای دیگر رو برساند، که عملا اینها هم گفتن ما همکاری نمی کنیم و این آغاز حفره های جدیدتر برای نظامی است که اساسا با بحران تأمین منابع مالی برای مصارف ملی مواجه است. ورق میذارم به دیگر روزنامه ها، روزنامه اعتماد شما رو میبینید سکانس های بی پایان زنکشی که به ماجرای کشته شدن بیش از 10 زن در طی کمتر از 2 هفته در ایران اشاره کرده. خب مهمترین اون هم خانم زهره بوده که اتفاقا خانم زهره لندی گفته شده که در امروز 13 بهمن در 9 بهمن به تعبیری توسط شوهر خودش که یک پرورش اندام کار بوده کشته شده. خانم زهره لندی که همسر ایشون بوده کشته میشه، سپس برادرش یحیی لندی هم کشته میشه. زهره لندی و یحیی لندی عمه و عموی آن پسر جوان ایزه‌ای هستند، اون بچه 15 ساله ای که خود رو با آتش زد تا به یه خانواده همسایه اونها رو نجات بده. این دو جنازه فعلا به ایزه رفتند و دفن شدند، اما منابع معتبر خبری این مرگ و این فرایند قتل رو به مثابه مرگ ناموسی جلوه ندادن و نکات پنهان و کشف نشده و در واقع نهان در این پرونده وجود داره که چطور این آقای علیرضا حاجوی از ورزشکاران و بدنسازان صاحب نام و شهره شهر اهواز که اتفاقا با همسرشون نسبت فامیلی هم داشت ایشون رو به قتل رسونده. نکته قابل توجه هانی که بعد از اینکه همسرش رو میکشه، یحیی لندی برادر جوان همسرش رو هم به قتل رسونده و خودش هم خودکشی کرده، یعنی تمام عناصر مادی جرم فعلا محو شده. افرادی آگاه به برخی از منابع خبری گفتن که اصلا باور ما نمی شود چون این اتفاقی افتاده. زهره و علیرضا عاشقانه همدیگر رو دوست داشتن. 2 ماه قبل علارغمی که مخالفت های خانوادگی بوده برای این ازدواج، اینها ازدواج کردن، اینقدر به هم مهر و ارادت داشتن. این اتفاق ساعت 8:30 صبح افتاد و حتی در حالی که آخرین استوری نیلا در واتساپ نشان میدهد ساعت 7 صبح با علی ورزش صبحگاهی خود را هم انجام داده، هیچ کس نمیداند چه اتفاقی افتاده و ما بهت زده هستیم. که به هر روی بایستی در انتظار ابعاد تازه تر این ماجرا باشیم. گزارش روزنامه به تعبیری اعتماد محدود و معدودی به همین یه مورد نبوده، حالا چون این موضوع کمی برای من موضوع مشکوک تری داشته و ما شیوه های قتل‌های خاموش، قتل‌های زنجیره‌ای رو در این نظام داشتیم، من با یک بعد دیگری به ماجرا نگاه کردم. چون اطلاعات تازه‌تر نداریم فعلا بیش از این به این نمی‌پردازم، اما نکته که بسیار قابل توجه بوده در این گزارش می‌دیدم، 5 زن طی 2 هفته گذشته صرفاً به خاطر آنچه ناموس نامیده میشد به قتل رسیدن. قربانیان قتل‌های ناموسی معمولاً دختران یا زنان متأهلی هستند که توسط برادر، پدر، شوهر یا دیگر بستگان خود به قتل میرسند. بر اساس آمار انتشار یافته در این روزنامه، استانهای خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی رو در ایران دارد، که به یک لیستی از آمار اشاره کرده بود که در آن زهره که اشاره کردم، فیروزه 26 ساله اهل کرمانشاه، رزوان 25 ساله، همینطور خانم نگین در سنندج که یک کودک همسر بوده گویا توسط شوهر سابقش سوزانده میشه به صرف اینکه یک شوهر ازدواج مجدد داشت. آنچه که هست، من بایستی این بحث رو خیلی کوتاه عبور کنم، این جنایت هم برآمده از نوع رویکرد زن ستیزانه ایست که اساساً فقهای حاکم در ایران به پمپاژ آن مشغولند. وقتی من این صحبت‌ها رو مطرح می‌کنم، می‌بینم بعضا برخی از این جوانان ارزشی و اصولگرا و حزب‌اللهی و خانواده شهید در یک جاهای میان با من بحث و گفتگو می‌کنن که آقا شما در ایران نیستید، خبر ندارید، ایران بسیار برای زنان آزادی محض وجود داره، اصلا نقض حقوق زنی نیست، چرا شما اینقدر مسائل رو بزرگ می‌کنید؟ اتفاقا من اینجا بایستی به این عزیزانی که میگن تو مو میبینی یا ما پیچش مو تا ابرو، ما اشارت های ابرو، به این نکته اشاره کنم که صرفا قدم زدن در خیابانهای نیاوران یا چند بانوی آزاد پوش ملاک در واقع انعکاس همه وضعیت زنان در اون کشور نیستش، و ما این آمار رو هم داریم که خود روزنامه ها منتشر میکنن که برآمده از تفکر زن ستیزانه هست. نگینی که الان این گزارش به اون اشاره میکرد یک کودک همسر بوده، بعد از زجرها و شکنجه ها و رنجها مجبور می شود که ازدواج مجدد می کند و آخران امرم این گونه توسط خانواده کشته می شه. و این از اون تیپ بحران هاییست که اساساً برآمده از بحران های فکری برخی از فقهاییست که می گویند زنان چرا بایستی در اجتماع حضور بیابند، اصلا انقلاب زن زندگی آزادی رو یک انقلاب جنسیتی می خوانند، هر حرکت نشاط افکن و خودانگیخته یک زن ایرانی رو معادل اوباشیگری و ولنگاری و هرزخانی می دانند، و این ادبیات اساسا در سطوح خانواده ها منجر به غیرت، غیرت مجهول و سپس قتل های ناموسی می شود. بماند که نظام قضایی انقدر فساد و ضد عدل هستش که بعد از قتل هم میبینیم بعد از چند ماه قاتلی که سر برید و دور شهر چرخانده بود آزاد شده بود، و در کنارش محسن شکاری ها و محمد مهدی کرمی ها و محمد حسینی ها به خاطر حضور در مراسم 40 حدیث نجفی در کرج اعدام میشود. طبیعتا این دوگانگی ها قتل که سهل است که حتی جنگ همه علیه هم رو در ایران میتونه در پی داشته باشه. من وقتم عملا به انتها رسیده، اتفاقا خیلی مایل بودم که به بحثای محیط زیستی که اشاره کوچکی بکنم که اصفهان امروز رو میبینم سوگ زندگی در مرگ گاوخونی، که امروز خب روز تالاب هم، روز جهانی تالاب بوده، به تالاب گاوخونی اشاره میکنن در فلات مرکزی ایران که کلن خشک شده، البته به دستهای هدفمندی که با خشکسازی بخشهایی از تالاب برای دستیابی به اون اراضی تلاش میکنند اشاره کرده بود، و حتی توسط گزارشگرانش با این عبارت طرح ابهام میکرد که خشکاندن یا خشکیدن مسئله این است. بله، اراده هایی در جمهوری اسلامی و مافیا سالاران زمینخوار، کوخار و حتی دریاخوار وجود داشته که با خشکانیدن بخشهایی از طبیعت در صدد دست یافتن به اون اراضی میباشند. و با این مطلب وقت برنامه یک شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسم. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، آسمان آبی، بدرود.